بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه میزه قومی عقیدهشون اینه که در زمان انسداد عیبی نداره که انسان به قیاس عمل بکنه. این خلاصه حرفیشون بوده و خلاصه مطلب اینجا رو تشبیه کرده به یک جایی که اونجا حتما جایزه، پس اینجا هم جایزه. کجاست که عمل به قیاس جایزه؟ اونجایی رو در نظر بگیرین که مسلمانی یا مسلمانانی در بند کفار باشن. خب از اون ور مسلمانن، از اون ورم دور از بلاد اسلام، از اون ورم زیر دست مشرکین و کفار، از اون ورم میخوان به وظیفه‌شون عمل بکنن. این حالا از راه قیاس برای زن پیدا شده که روز جمعه مثلا وظیفه‌ش نماز جمعه است. آیا میتونی به اونم بگی حرامه؟ نه، اون راهی نداره برای اینکه عمل به وظیفه بکنه جز این که از راه همون زن قیاسی که زن براش حاصل شده نماز جمعه واجبه به همون عمل بکنه. خب پس همون طوری که برای او عمل به زن قیاسی جایزه، برای ما هم جایزه. منتها فرق ما با اونا اینه، اونا از بلاد اسلامی دورن، براشون عمل به زن جایزه، ما هم از اماممون دوریم، احکام واقعی رو نمیتونیم بگیریم. به همون دلیلی که برای اونها عمل به زن قیاسی جایزه، برای ما هم جایزه. وقتی ایشون اینجا رو تشبیه میکنه با اونجا، نفر اشکال میکنه، میگه نه، اینجا غیر از اونجاست، اونجا رو ما میپذیریم. چرا؟ برای اینکه هیچی در اختیار نداره، ابدا اخباری امارات سمعیه در اختیار نداره، چاره ای نداره جز به این که به اون زن قیاسیش عمل کنه. ولی ما در بلادی هستیم که این همه کتاب، سنت، روایات در اختیار ماست، بنابراین ما با اونها فرق داریم. اگر اونا جایز براشون جایز باشه عمل به زن قیاسی، برای ما جایز نی، برای اینکه بین ما و اونها فرق داره. ما در اختیارمون طرق سمعیه هست، می توانیم به اینها عمل کنیم، نباید به قیاس عمل کنیم. این اشکال. ایشون جواب میده، میفرماد نخیر، شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی این روایات مزیتی داره؟ نخیر، هیچ مزیتی نداره. چرا؟ چون دلیل اعتبار هر دوشون ادله انسداده، یعنی مقدمات انسداد. همون طوری که زن قیاسی رو حجت میکنه، این اخبار رو هم حجت میکنه. از کردیم ماها این حرفا رو قبول نداریم. ماها میگیم چی؟ شارب بالخصوص این امارات وضع کرده، این تقدم داره بر همه چی. خب اون حرف ماست، ولی میرزای قمی که این حرفا رو قبول ندارم. میرزای قمی میفرماد این روایاتی که در اختیار ماست هیچ مزیت و رجحانی نسبت به قیاس نداره. چرا؟ برای اینکه مقدمات انسداد برای ما ظن حجت میکنه. در عرض هم میخواد ظن حاصل از قیاس، میخواد ظن حاصل از خبر، پس هیچ مزیتی اخبار بر ظن قیاسی نداره تا شما بخوای بگی این تقدم داره برو. اگر بخوای بگی نه این مزیت نداره، ولی او دناعت داره، یعنی عمل به قیاس به مقتضای اون همه روایات معلوم میشه یه چیز پستیه، یک خصیت، اخصیت با سین، یک اخصیت و دناعت در او ها. ایشون میگه تازه هازا اول کلام. پس اگر میخوای بگی اخبار مزیت داره که قبول نداریم، چون در عرض هم از راه دلیل انسداد برای ما حجت شده، چه مزیتی؟ اگرم بخوای بگی نه در قیاس یک دناعت و پستیه، هازا اول کلام، و به عبارت علمی تر هازا مصادرتون بالمطلوب، این اول مطلبه که شما بخوای بیای ادعا کنی قیاس یک دناعت و پستی داره. و کیفکان. خلاصه میرزای قمی میفرماد ما قبول داریم که این اجماع و ضرورت داریم که عمل به زن قیاسی حرامه، ولی فل جملهشو قبول نداریم. فل جملهشو قبول داریم، بل جمله بعده. این که ما میگیم هم خلاصه ضرورت داره، بله، فل جمله ضرورت مذهب امامیه است که به قیاس عمل نکنن، اما بل جمله یعنی در همه جا، همه زمانها، همه افراد نه، قبول نداریم. در بعضی از زمانها بعضی از افراد میتونن به قیاس عمل بکنن. خب این حرفایشون دو روز زد که البته اینقدر طول و تفصیل نداشت. این طول و تفصیل مال شیخ انصاریه. شیخ انصاری فرمودن آقای میرزای قمی به توضیح منا این حرفا رو زده، ولی بعدم ردش کردن. ایشون میفرمان نه شما غافل شدی، ما روایاتی داریم که اطلاق داره، چون اون میگفت اون روایات که به ما میگه عمل به قیاس حرامه، هر کدومش مقیده به یه جاییشون. میگه نه، ما روایات مطلقه داریم، ما علا دینی من استعمل القیاس بی دینی، این اطلاق داره، یعنی دین نداره کسی که به قیاس عمل بکنه، این دیگه عبای از تخصیص داره. ما نمیتونیم بگیم بله در اون زمان درسته در این زمان درست نی. پس بنابراین هم معقد اجماعاتمون اطلاق داره، هم روایاتمون اطلاق داره و عمل به زن رو برای ما محکوم میکنه و این حرفایی که شما زدین ما قبول نداریم. این توجیه اول. توجیه دومی که امروز میخوام بخونیم، این توجیه اول اگه قدیه قد کنید، دیدم ایشون اشکال کردن، گفتم اشکال وارده. ببینید آقا بنا بود چیکار کنیم؟ آخه هفت توجیه کردن که اون اشکال برطرف کنن. اشکال چی بود؟ از اون ور عقل میگه همه زنا حجته، یعنی حتی زن قیاسی. از اون ور شارع اومده جلشو گرفته، خب میشه تخصیص در حکم عقلی. اون وقت اومدن توجیهاتی کردن که این تخصیص در حکم عقلی رو درست بکنن. ولی خوب اگر دقت بکنین توجیه نی، بازم اشکال هنوز باقیه. پس کنه میرزای قمی قبول داره بعضی از جه شاره میتونه جلوی حرمت عمل به زن بگیره، در زمان انسداد نمیتونه بگیره، اما در بعضی از جه میگیره. علی کل حال همون محظوره، خروج قیاس از تحت حکم عقل اون محظور هست. ولی این توجیه امروز خوبه، این توجیه که امروز میخوایم بکنیم این واقعا توجیهه، یعنی اون اشکال رو برطرف میکنه. این که میگیم خوبه از این جهت خوبه که یعنی سر صورتش اینه که میخواد اشکال حل بکنه، ولی همین هم با رد میکنیم. علی کل حال این توجیه امروز میرزای قم میرم، آدرسش همون جلد دو اواخر صفحه 78، دنبال همون توجیهی که قبلا خوندیم، اواخر جلد دو اواخر صفحه 78، ایشون این عبارتاشو نقل میکنه. در توجیه اولی شیخ انصاری توضیح داد مفصل، حرف میرزا رو بعد رد کرد. امروز بدون توضیح حرف میرزای قمی رو نقل میکنه، توضیحی هم نمیده و بعد شروع میکنه به رد کردن. امروز عنایت بفرمید آقا، میرزای قمی با این توضیحی که امروز کرده میخواد بگه اصلا تخصیص حکم عقلی لازم نمیاد. چرا؟ برای این که اصلا قیاس مفید زن نیست تا مشمول حکم عقل بشه، تا اخراجش مستلزم تخصیص حکم عقلی باشه. خروج موضوعی داره، میدونید که بعضی از چیزا تخصصا خارجه، موضوعا خارجه، نه اینکه ما خارجش بکنیم. مثلا ما میگیم اکرم العلماء، خب جهال خارجن، نه اینکه ما خارجش کردیم، یعنی دلیل جوریست که خود به خود جهال سالبه به انتفاع موضوعه. مولا گفته اکرم العلماء، خب معلومه که جهال علما نیستن، سالبه به انتفاع موضوع، خودش از تحت اکرم العلماء خارجه، نه اینکه ما خارجش بکنیم، یعنی تخصصا خارجه نه تخصیصا. اکرم العلماء جهال شامل نمیشه تا ما بیایم تخصیصش بزنیم، بلکه اکرم العلماء خودش نحوه دلیل جوری است که جهال اصلا داخل در تحت این دلیل نمیشن. میرزای قمی میخواد بگه قیاس هم از همین قبیله، قیاس اصلا مفید زن نیست تا مشمول حکم عقل بشه، عقل بگه هر زنی حجته، تا اینکه او وقت بیاد اخبار جلوشو بگیره تا تخصیص لازم میاد. که اشکال لازم میاد اون موقع که قیاس مفید زن باشه. اگر قیاس مفید زن بود، خب بله مشمول حکم عقل میشه، عقل میگه حجته، اون وقت شارع اگر بیاد جلوشو بگیره میشه تخصیص حکم عقلی. ولی نه، اصلا قیاس مفید زن نیست تا مشمول حکم عقل بشه، تا اینکه اخراجش باعث تخصیص حکم عقلی بشه. ایشون آقا توضیح نمیده، ای کاش شیخ قدینجه رو توضیح میداد. اون توضیح قبلی رو نظرتونه که مفصل گفت به توضیح منا، میرزای قمی میخواد این رو بگه بعد از توضیحات ردش کرد، ولی اینجا هیچ توضیح نمیده که میرزای قمی این توضیحش چجوریه. نقل میکنه کلام ایشونو و بعدم شروع میکنه به رد کردن. ما باید یه قدی از خارج، یعنی اگر شما دقت بکنی یه کلمه میرزای قمی داره در همون آخر صفحه 78، میگه کیفه یحصل الزن به علت الحکم. شما یه دقتی باید اینجا بکنی، یه دقتی هم در کلام شیخ بکنین در گذشته، اواخر صفحه 12 یعنی مبحث قبل،
با این نسخه قدیمی اواخر صفحه 12 شیخ یک کلمه ای داره، نعم الانصاف. پس خلاصه شما یه دقتی بعد اونجا بکنی، یه دقتی هم در کلام میرزای قمی اینجا بکنی تا بفهمیم میرزای قمی چی میخواد بگه. خب عنایت بفرمین الان استدلال رو، توجیه رو. از ثانی این توجیه دوم مال میرزای قمیه، فرموده من میکنیم افادت القیاس لزن. یعنی چی؟ یعنی قیاس اصلا مفید زن نیست تا مشمول حکم عقل باشه، تا اخراجش باعث تخصیص باشه. این خروج موضوعیه با ببینی من میکنی اصلا قیاس مفید زن نیست. یعنی چی؟ یعنی عقل به ما میگه زن حجته، خب قیاس که مفید زن نیست تا شامل او هم بشه، تا اینکه وقت اخراجش باعث تخصیص حکم عقلی باشه، اصلا قیاس مفید زن نیست. خب ببینید آقا اینو باید توضیحش بدیم. عنایت بفرمایید اون جمله‌ای که عرض کردم مال میرزای قمیه اینه، کیفه یحصل الزن به علت الحر. این کلمه رو دقت بکنی، شیخ خودمونم اواخر صفحه 12 ایشون هم میگه نعم الانصاف. این دو جا رو، این دو تا کلمه رو شما اگر یه قدری روش فکر بکنید اون وقت عبارت اینجا روشن میشه. خوبم بود شیخ یه قدر اینجا رو توضیح میداد، همون طوری که توجیه اولی رو یه قدری توضیح دادن خوب بود اینجا هم توضیح میدادن. حالا ما از خارج توضیح شرط میکنیم. اولا نظرتونه که ما عدلیه هستیم، عدلیه احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعی میدونن، میگن یک مصالح و مفاسدی ها، اون مصلحت نماز علت شده برای وجوب نماز، اون مفسده خمر علت شده برای حرمت. طبق نظر ما عدلیه که احکام رو میگیم تابع مصالح و مفاسده، یعنی اونا منات احکام هست. جبهه میرزای قمی علت داره، علت و منات یکیه. پس ما عقیدمون اینه، این احکام شرعیه ای که ما داریم منات واقعی داره و اون مناتا علت حکمه. بخ این یه مطلب. مطلب دوم این که قیاس متفرع بر علم به مناته. من اگه بخوام یه حکمی رو قیاس بکنم به یه حکمی، اول منات او رو باید بدونم. مثلا شارع حکمی کرده، مثلا گفته خمر حرامه، من اول باید بدانم منات حرمت خمر چیه، بعد بگم خب اون منات در اینم هفت اینم حرامه. پس قیاس فرع بر علم به مناته. از کدام اول ما مقدمه را از کدام ما عدلیه هستیم، میگیم احکام تابع مناته. این یه مطلب، ما که اشعری و اینا نیستیم، میگیم اون مناتات واقعی علت احکامه. این یه مقدمه. مقدمه دوم چی؟ مقدمه دوم این که قیاس فرع بر علم به مناته. من اگه بخوام یه حکمی رو با از راه قیاس حکمشو به دست بیارم، بعد ببینم اون حکم مناتش چیه، علتش چیه. وقتی مناتشو فهمیدم بگم خب اون منات در اینم ها، پس اون حرامه اینم حرامه. با حال این که اصلا ما خبر از مناتات نداریم، قیاس فرع بر مناته. آدم علم به منات باید داشته باشه، ما هم که علم به منات نداریم. ما همینقدر میدونیم خمر حرامه، اما مناتش چیه، علتش چیه، سکره، چه میدونیم ما، شارع گفته حرامه. پس بنابراین در باب احکام اصلا قیاس امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون قیاس فرع بر علم به مناته. مام که منات احکام رو نمیدانیم تا بیایم بگیم اون حکم مناتش اونه، پس اینم مثل اونه، پس اینم همو حکم داره. خب پس بنابراین در احکام اصلا قیاس راه نداره، بنابراین نوبت نمیرسه به افاده زن. وقتی که قیاس اصلا ممکن نبود، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه قیاس افاده زن بکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ قیاس مفید زن نیست. بفرمایید با این بیان چرا مفید زن نی؟ بر این که قیاس فرع بر علم به مناته. مام که مناتا رو نمیدانیم، حالا که مناتو نمیدانیم پس قیاس نمیتونیم بکنیم. وقتی قیاس نتونیم بکنیم زن نیم تو کار نی. پس نتیجتاً چی میشه؟ قیاس از تحت حکم عقل خارجه، چون او عقل میگفت چی؟ عقل میگفت زن حجته. و حال این که قیاس در احکام ممکن نی و وقتی قیاس ممکن نبود زنم حاصل نمیشه، لذا میفرماد من میکنیم افاده قیاس لزن. ببینید توجیه ها، این شد توجیه ها، یعنی شد خروج موضوعی. زن یعنی قیاس اصلا افاده زن نمیکنه، تا عقل بگه زن حجت این مشمول حکم عقل بشه، تا اینکه شارع اگه جلوگیری کرد بشه تخصیص، نه اصلا قیاس ممکن نی. وقتی قیاس ممکن نبود زن نی ممکن نی، وقتی زن نی ممکن نبود عقل حکمی نکرده به حجیتش که اگر ما خارجش بکنیم باعث چی بشه؟ باعث تخصیص حکم عقل بشه. بعدم میخواد یه شاهد بیاره. این تا اینجا همه این توضیحی که دادیم مال این بود که میرزای قمی میخواد بگه ما در باب قیاس ظنی برامون حاصل نمیشه، بلکه سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا قیاس ممکن نی تا نوبت به ظن برسه خصوصا. حالا میخواد یه شاهدم بیاره، شاهدی هم خیلی عجیبه که ایشون بعدن رد میکنه، یه شاهدی که واقعا آدم تعجب میکنه بعضی از بزرگان چطور بعضی از حرفا رو میزنن. آمده میگه شاهدش هم این که، شاهد چی؟ شاهد بر این که قیاس مفید ظن نیست. ما میبینیم شارع خیلی جاها جمع کرده بین مختلفات و تفریق کرده بین متفقات. عنایت بفرمایید اول دو تا مثال بعد بزنی که بعضی از مثالش هم خود میرزای قمی زده، بعدش هم من عرض میکنم. شاهد بر این که قیاس مفید ظن نیست، میبینیم شارع در خیلی از جاها جمع بین مختلفات کرده و تفریق بین متفقات کرده. مثالش چی؟ کجا شارع جمع کرده بین مختلفات؟ الان ببینید شما بول، قائد، نوم، منی، اینا مختلفن دیگه، اما همه یه حکم دارن. پس شارع جمع کرده بین، حکمشون چیه؟ ناقضیت طهارت. ببینید شارع الان در اینجا جمع بین مختلفات کرده، یعنی این چهار چیز مختلف هم، اما همه شون زیر مجموعه یه حکمی هم، حکمشون چیه؟ ناقضیت. پس الان شارع در اینجا جمع کرده بین مختلفات، یعنی این چهار چیزی که هر کدوم حقیقتشون با دیگری مخالفه، شارع اینا رو زیر مجموعه یه حکم قرار داده، گفته همه اینا ناقض بودو هم. از اینی که شارع جمع بین مختلفات کرده ما میفهمیم که قیاس مفید ظنی. از اون ور مثالی دیگه میبینیم شارع خیلی از جاها تفریق کرده بین متفقات. متفقات مثل چی؟ الان شما روزه رو در نظر بگیرین، البته میرزای قمی یه مثال دیگه ای زده، مثال به منزوهات زده، ولی من فکر میکنم این مثال یه قدی روشن‌تره. اینی که من عرض میکنم اون مثالی که اول خوندیم برای جمع بین مختلفات، این همون مثال میرزای قمی بود، ولی برای تفریق متفقات یا مثال بهتری من تو ذهنم آمده، ولی ایشون هم یه مثالی درباره منزوهات کردن. ببینید آقا روزه حقیقتش چیه؟ امساک دیگه. روزه حقیقتش امساکه. حالا ما میبینیم چند جور روزه ما داریم. خب روزه حقیقتش یکیه، ولی هر روزه یه حکمی داره. ما یه روزه داریم تو ماه رمضان، یه روزه داریم روز عید فطر، یه روزه داریم روز عید قدیر، یه روزه هم داریم روز عاشورا. همه روزه است، اما یکیش واجبه مال ماه رمضان، یکیش حرامه مال عید فطر، یکیش مستحبه مال عید قدیر، یکیش مکروهه مال روز عاشورا. ببینید تفریق بین متفقات. روزه چیه؟ اینا متفقن دیگه، یعنی این چهار جور روزه هم اتفاق دارن، همشون امساکه، ولی این متفقات یعنی این چهار جور امساک هر کدوم یه حکم علاهد داره. امساک ماه رمضان واجب، امساک در روز عید فطر حرام، امساک در روز عید قدیر مستحب، امساک در روز عاشورا مکروه. اینجا هم شارع چیکار کرده؟ تفریق بین متفقات. اولی چی بود؟ جمع بین مختلفات، یعنی اون چهار چیزی که اختلاف داشتن شارع اینا رو جمع کرد بر یک حد. این مثالی که الان خوندیم این چهار چیز روزه، این چهار چیز متفقن، ولی شارع حکمشون تفریق کرده. هر کدوم از این روزه ها یه حکم علاهده دارن. از اینی که ما نگاه میکنیم شارع مقدس آمده جمع بین مختلفات کرده مثل مثال اول، تفریق بین متفقات کرده مثل مثال دوم، میفهمیم که قیاس مفید ظنی. عنایت بفرمایید. پس قیاس مفید ظن نیست، اصلا قیاس ممکن نیست تا نوبت به ظن برسه، خصوصا که مگر ملاحظه بکنیم که شارع جمع فل حکم بین ما یترا متخالفتن. ما میبینیم شارع جمع بین مختلفات کرده. عبارتی میخواین راحت تر باشه اینجوری بگین، جمع بین المختلفات، بین چیزی که یوترا دیده میشه، چون اون بول و قائت و نوم و اینها، اینا دیده میشه که اینا مخالفاتن. ما میبینیم شارع در این مختلفات جمع بین مختلفات کرده. خلاصش بکنیم بهتره، جمع بین مختلفات، تفریق بین متفقات، یتخیل متعالفه، متعالفه همون متفقه است. ما میبینیم شارع تفریق کرده بین اون چیزایی که خیال میکنیم متفقه، جمع کرده بین اون چیزایی که ما خیال میکنیم مخالفه. بس بنابراین از اینه که شارع جمع بین مختلفات کرده و تفریق بین متفقات کرده، اینم شاهد است بر این که قیاس مفید ظنی. حالا ایشون میخواد از روایات هم استفاده بکنه. میرزای قمی میگه از روایات خاصه و عامه ما استفاده میکنیم که قیاس در احکام ممکن نیست و به نتیجه ظنی حاصل نمیشه از قیاس. خاصش کدومه؟ خاصش هم روایت عبان ابن تغلبه که اگه نظر آقایون باشه آخر صفحه 12، بله در مبحث قد اواخر صفحه 12 آخه عبان ابن تغلب چیکار کرده بود؟ قیاس کرد، اومد گفت یه دونه انگشت زن چقدر دیشه؟ حضرت فرمود 10 تا شطور، فرمود 2 تا قطع بکنه، فرمود 20 تا، فرمود 3 تا انگشت زن، فرمود 30 تا، اگه 4 تا انگشت زن قطع، فرمود 20 تا. که اینجا عوان تعجب کرد، گفت سبحان الله، 3 تا انگشت زن آدم ببره 3 تا شطور بعد بده، اما 4 تا انگشتش ببره بعد 20 تا بده. خب حضرت فرمودن چی؟ یا عوان، ان السنه اذا قیست محقت دین، اگه بخوای دین رو با عقلت بفهمی، با قیاس بفهمی، دین از بین میره. خب ببینید این روایت خاصه، نهی از قیاس میکنه در مورد چی؟ عصابه، در مورد دیه عصابه که آقای عوان قیاس کرده بود، قیاس رو در مورد خاص نهی میکنه. ولی 3-4 تا روایت میخوایم بخونیم که به طور عموم، یعنی نه در مورد عصابه، نسبت به هیچ چیزی. پس ما الان میخوام چیکار کنیم؟ میخوام 4-5 تا روایت بخونیم که این 4-5 تا روایت 3-4 تاش نهی از قیاس میکنه عموما، یکیش نهی از قیاس میکنه خصوصا، یعنی در مورد دیه عصابه. ما از اینا استفاده میکنیم که قیاس در احکام شرعیه راه نداره. وقتی قیاس راه نداشت مفید ظن نمی، نتیجتا اشکال تخصیص اکثر یعنی تخصیص حکم عقلی لازم نمیاد. و کفا کفی هازا، کفایت میکند، حرفای میرزای قمیه، کفایت میکند شما را در این مطلب. کدوم مطلب؟ که قیاس مفید ظن نیست، که اصلا قیاس ممکن نیست. اصلا باید اینجوری معنا کنی، اصلا در احکام قیاس ممکن نیست، چون نوبت برسه به افاده ظن. کفا که در این که قیاس در احکام ممکن نیست و به نتیجه مفید ظن نیست، کفایت میکند شما را عموم 3-4 روایت و خصوص بله دیگه، بله همینه داریم میخوییم دیگه. بعد نه، حرف میرزای قمیه، میخواد یک کاری کنه که تخصصیش بکنه. اشکال این بود که اگر ما بگیم قیاس مفید ظنه مشمول حکم عقل میشه، اون وقت شارع اگه جلوش رو گیره تخصیص حکم عقل. میرزای قمیه میگه اصلا قیاس مفید ظن نیست، اصلا در احکام جای قیاس نیست تا نوبت به افاده ظن برسه. دلیل بر این مطلب که در احکام جای قیاس نیست و به نتیجه جای ظن نیست، عموم بعضی از روایات. دو سه خط بعدم خصوص روایت عوان ابن تغلب. یعنی ما الان 3-4 روایت میخوان بخونیم، یکیش خاصه، یعنی در یه مورد خاصی میگه قیاس نکن. خاص کدومه؟ دیه عصابه. ولی اون 3-4 تای دیگه‌اش عامه، میگه دین الله لا یصاب بالعقول. ایشون آقا هم اینجا هم اونجا، ایشون روایت هایی که الان میخوام بخونیم اواخر صفحه 12 رو مراجعه بکنیم. اینا این فاسده اتقام با این سومیش کار داریم که نهی از قیاس داره میکنه. مردم با قیاس های فاسد میخوان دین خدا رو به دست بیارن. دین خدا با عقول درست نمیشه، البته مقصود احکام با، چون ما اصول عقایدمون که با عقل اصلا درست میشه. ما با دلیل عقلی میگیم خدا هست، پیغمبر میخوایم، امام میخوایم. این که میگه دین الله یعنی احکام شرعیه. احکام شرعیه رو شما نمیتونی با عقول ناقصت درست بکنی، با آراء باطله و المقاییس الفاسده با قیاس عقلانی بیای چیکار کنی؟ بخوای حکم الله درست بکنی. پس خلاصه این روایت رو آخر صفحه 12 هم ایشون نقل کردن، همینقدر ناقص، ولی آدرسش هم من همونجا دادم و دنباله روایت هم خوندم، بهار جلد 2 صفحه 303 حدیث 41، این یک حدیث. و ان سنه اذا قیصد محقدین، روایت دوم. این روایت مال ابان ابن تقلبه، اما غیر از اون روایتیست که در اون زید حساب دیه اصابه. عنایت بکنین آقا، امام صادق دو بار به ابان ابن تقلب جمله رو گفتن، یه بار همینجوری فرمودن یا ابان ان سنه اذا قیصد محقدین، چیه عامه دیگه، یه بارم در ذیل اون دیه اصابه، قرد این که ایشون میگه این نستون اداغی صد موه قدین، اینم مال ابان ابن تقلبه، آدرسش هم بینویسین. این روایت این نستون اداغی صد موه قدین، این هم مال به خدمت شما ابان ابن تقلبه، منتها آدرسش اینه، وسائل جلد 18 صفحه 25 حدیث 10. پس دقت کردین آقا، اینم مال ابانه با، اما غیر اون استون نیست که در ذیل اون دیه گفتن، اون جمله اون ازاقی صد اون مال نهی از قیاس خاصه، ولی اینجا حضرت همین جمله رو فرمودن، یعنی حضرت یه روزی ابتداعا خودشون به ابان فرمودن یا ابان ان سنه ازاقی صد محقدی، این دیگه مربوطه به دیه اصابه نی، آدرسش همینه، این غیر اون جمله است که در ذیل اون دیه اصابه حضرت فرمودن. خب پس اینم از عموماتش، از عمومش، چون صحبت خصوصیتی تو کار نی، از عمومش استفاده میشه که قیاس در احکام راه نداره و به نتیجه ظنی از قیاس حاصل نمیشه. این دوتا و انهو، باز اینم ایشون اونجا نقل کردن، انهو لا شیء ابعد ان عقول الرجال من دین الله، از هیچ چیزی مثل عقل مردم از دین به دور نی، یعنی مردم عقلشون با دین خیلی فاصله داره، یعنی با عقلشون نمیتونن دین رو درست بکنن. ما چنین روایتی نداریم، این حرفی نشون اونجا هم نقل کردن، اگه رفقا نظرشون باشه با اونجا مراجعه کنن، نوشتن. این روایت اینجوری ما نداریم، ایشون اونجا هم همینجور نقل کردن و نه اونجا و نه اینجا، اونی که ما تو وسائل داریم اینه. ببینید آقا، وسائل جلد 18 صفحه 149 صفحه 150، اونی که تو روایت اینه، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، اونی که تو وسائله غیر از اینی که ایشون نقل کرده. من اینو مکرر گفتم، شیخ انصاری آقا حافظه عجیب و غریبی داشته، لذا اتکالاً به اون حافظش کتابو که میخواسته بنویسه دیگه به روایات مراجعه نمیکرده، رو همون ذهنیت شریفش روایت رو نقل میکرده، اون وقت تو ذهنشه که ابعد من دین الله، با حالی که ابعد من تفسیر القرآنه. علا کلان علت این که شیخ انصاری، من اکثرا به ایشون اشکال میکنم که چرا روایات رو مطابق واقع نقل نکردی، سرش همینه، ایشون موقع تألیف به کتاب روایت مراجعه نمیکرده، از زمان طلبگی تو ذهن شریفش بوده که ابعد من دین الله، و حالی که ابعد من تفسیر القرآنه، خیلی فرقی نمیکنه، ولی میخوام بگیم ما تو روایاتمون من دین الله نداریم، اونی که ما داریم اینه، لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، یعنی تفسیر قرآن با عقل مردم خیلی فاصله داره، مردم با عقلشون میخوان قرآن رو تفسیر بکنن، غافل از این که حقیقت قرآن ماییم، ثقل اصغر ماییم، باید به وسیله ما بیاین قرآن رو بفهمین، میخوان با عقلشون بفهمن. خب اینا رو تمام رد کردم، مراجعه کنید آخر اواخر صفحه 12 با این نسخه های قدیمی اگر مراجعه بفرمایید، هم یه سرنخی به دست میاد که در احکام فرعیه قیاس ممکن نیست طبق این روایات عامه، و وقتی قیاس ممکن نبود افاده ظنی هم تو کار نی، میشه سالبه به انتفاع موضوع و غیره ها. برای غیره هاش هم بذارید یه مثال بزنیم، یعنی یک روایت، یه روایت هم بخونیم برای غیره ها، یعنی غیر این سه چهار تا روایت عامه، بازم ما یه روایت عامه داریم، عبارتش هم خیلی زیباست اگر حفظ باشید. قال علیه السلام من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی الالتباس. خیلی عبارت قشنگیه. من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی الالتباس. این آدرسش کجاست؟ وسائل جلد 18 صفحه 25 حدیث 11. این غیره هم چون ایشون دیگه سه تا بیشتر نذار، یعنی از احادیث عامه که دلالت داره بر نفی قیاس در احکام و به نتیجه وقتی قیاس در احکام نبود ظنی هم تو کار نی، فغیرها غیر از این عمومات بازم ما داریم روایاتی که دلالت داره بر غلبه مخالفت واقع فی العمل بالقیاس. روایاتی ما داریم میگه قیاس اگر هم مطابق با واقع در حال مفسده داره، چه رسد به این که دیگه مخالف با واقع هم باشه که از کدیم. البته بازم هستا برای غیرها، من همین یه دونه رو خوندم چون عبارتشو من خوشم میاد هر وقتی نمیبینم. من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی الالتباس. اینایی که همیشه میخوان قیاس بکنن احکام رو با قیاس به دست بیارن، همیشه در اشتباه هستن. خب خلاصه اینا عموماتیست که دلالت داره بر این که ما در احکام قیاس نمیتونیم بکنیم. قیاس اصلا منتفیست. چرا؟ سرشو یادتون نره. بر این که قیاس فرع بر علم به مناته. آدم منات و حکم و بدونه میتونه قیاس کنه، ما هم که خبر نداریم از مناتات واقعیه. پس قیاس امکان نداره در احکام. حالا که امکان نداره قهرن زن نمنی، پس زن نیست، پس قیاس مفید. اولا قیاس ممکن نی، بر فرضم بگیم ممکنه مفید زن نی، و وقتی مفید زن نشد خروج قیاس از تحت حکم عقل میشه خروج موضوعی، میشه تخصصی و خصوص روایت عبان. اینا عموم روایت عبان بود الان خوندیم از سنه اداغی صد مه قدیم، ولی در یک روایت خاصه هم داره باز همین جمله هست اما خاصه. چرا؟ چون در مورد دیه است. چون در مورد دیه اصابه عبان میخواست قیاس کنه، سه انگوشت و چهار انگوشت میخواست قیاس کنه به سه تا، بگه حالا که سه تا 30 تاست پس 4 تا 40 تاست. حضرت در خصوص اینجا منعش کردن از عموم اون روایات و خصوص این روایت عبان که وارد شده در دیه اصابع رجل و المرعه الماضیه. ایشون بعد بینیمیسه الماضیه، میگه الاتیه. ایشون بعدا روایت عبان رو نقل نمی کنه، اشتباه کردن ایشون. به جای الاتیه بعد بگن چی؟ الماضیه. یعنی آخره صفحه 12 در مبحث قد روایت عبان رو اونجا مفصل نقل کردن. پس آدرس رو گفتم دیگه، وسائل جلد 18 صفحه 149 صفحه 150 دو تا روایت به اینجور. لیس شیئون ابعد من عقول رجال من تفسیر القرآن. و حالی که شیخ میفرماد من دین الله، به جای من دین الله تفسیر القرآنه. خلاصه مطلب آقا، حالا یا دین خدا یا کتاب خدا، دین خدا و کتاب خدا رو نمیشه انسان بیاد با عقلش بفهمه، باید ببینیم ائمه اهل البیت اونا راجع به احکام چی میگن. این آتیه هم حتما عنایت داشته باشین، ایشون اشتباه فرمودن، بعد بنویسن الماضیه، فرمودن الاتیه. شما تا آخر رسائل بگردین ایشون یک بار هم روایت عبان رو نمیگن، همونجا گفتن و تمومم شد. ولی خیال میکنه البته شاید در نظرشه که بعدن بگه، ولی بعدن هم ایشون نمیگن. پس ما باید بنویسیم الماضیه به جای الاتیه. خب چی شد آقا؟ میرزای قمی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه در احکام اصلا قیاس ممکن نی، وقتی قیاس ممکن نبود زنی هم تو کار نیست، پس قیاس مفید زن نیست، پس مشمول حکم عقل نمیشه. وقتی نشد روایات که میاد قیاس محکوم میکنه تخصیص حکم عقل پیش نمیاد. چرا؟ چون تخصصا خارجه. عقل میگه هر زنی حجته، قیاس که مفید زن نیست اصلا مشمول اون حکم عقلی واقع نمیشه. و خلاصه میرزای قمی اینجوری توجیه کردن، آمدن توجیه کردن که خروج زن قیاسی تخصصا خارجه. مثل جهالا، جهالی که ما خارجش نکردیم، خود اکرم العلماء جهال خارج میکنه. اینجام که عقل میگه زن حجته، این قیاس خود به خود خارج میشه. چرا؟ برای اینکه قیاس مفید زن نیست با این بیانایی که من از خارج عرض کردم. وفیه خب ایشون میخوان آقا اینو هم رد بکنن. عنایت بکنید آقا، کسایی که انسان یه حرفی زده میخواد ردش بکنه، قانون فنیش اینه، یعنی اگه بخواد صناعتاً پیش بره اول باید جواب نقضی بده. یعنی هر کس هر حرفی میزنه ما اگر قبول نداریم اول باید جواب نقضی بدیم، یعنی تا یه حرفی میزنه ما یه نقض بهش بکنیم، این نقض رو که بکنیم ساکت میشه، بعد که ساکت شد جواب حلی. قانون فنیش اینه که انسان اگر کسی رو بخواد رد کنه اول جواب نقضی و بعد جواب حلی. یه خود علمی تر صحبت بکنیم، اول اسکات الخصم، دوم اقناع النفس. آخه اسکات خصم که دردی دوا نمی کنه. ما الان یه چیزی میگم میرزای قمی ساکت میشه، اما آخه این دردی دوا نمی کنه، بعد قضیه رو حل بکنی. جواب نقضی اسکات الخصمه. ما الان یه نقض وارد میکنیم به میزای قوم، متحیر میمونه، ساکت میمونه، اما این که کافی نی، باید چیکار کنیم؟ خودمونم قانع بکنیم. اسکات الخصم ولی ایقاع و نقض باید یه دلیلی بیارن که خودمونم قانع بشیم. قاعدش اینه اول جواب نقضی و بعد جواب حلی. آی آخون به این قاعده نوعا عمل نمیکنه تو کفایه. خیلی جاها من یادمه ایشون جوابای حلی رو اول میگه، نقدی رو دوم. شیخ هم اینجا همین مسامحه رو کرده، شیخ الان میخواد وارد رد بشه، اول جواب حلی رو نقل میکنه، بعد تازه جواب حلی رو نیمه کاره ولش میکنه، جواب نقدی رو میگه، بعدا دوباره میره دنبال جواب حلی. ببینید دیگه ایشون خیلی مسامحه کرده. آقای آخوند قاعدش اینه، چند جاشا ده مورد من یادمه که آقای آخوند وقتی میخواد کسی رو رد کنه اول جواب حلی میده بعد نقضی. خب این خلاف قاعده، ایشون همون خلاف قاعده رو، یعنی مسامحه هست. ایشون هم اینجا چیکار کردن؟ اول جواب حلی شروع کرده، با جواب حلی هم تمامش نمیکنه، شروع میکنه به جواب نقضی. جواب نقضی که تموم میشه و دنباله میره دنباله اون جواب حلی. من رو همون دوال عادیش میرم جلو، یعنی اون نقضی که ایشون دوم میگه من اول میگم. ببینید و فیه اما کسرتو، اینجا جواب نقضی از اینجا شروع میشه. اونم باز دقت داشته باشین، این جواب نقضیش هم آقا یه اولا میخواد یه ثانیه. اینایی که من عرض میکنم نمیخوام بگم کار ایشون اشتباهه، اینطوری که من عرض میکنم برای مطالعتون راحت تره. پس ببینید آقا، اول میخوام چی رو بخونی؟ جواب نقضی. جواب نقضیش هم اولا و ثانیا بهش اضافه بکنی، خیلی برای توضیح ذهنتون آمادگی داره. ایشون اولا جواب نقضی رو دوم گفتن، این یه مسامحه. اون اولا و ثانیا هم نگفتن، همینجور عبارتی پیش رفتن. پس من الان میخوام چیکار کنیم؟ الان من میخوام جواب نقضی رو اول بخونم، اونم با چه بیان؟ اولا اینجور، ثانیا اینجور. یعنی خود جواب نقضی ها، خود جواب نقضی اولا داره یه ثانیه که ایشون نداره. حالا من عرض میکنم و تصدیق میفرمایید که اگر جواب نقضی رو اول مطالعه بفرمین، اونم به این صورت، اولا اینجور ثانیا اینجور، اون وقت نقضیمون که تموم شد میریم سراغ جواب حدی. خب جواب نقضی چیه؟ آقای میرزا چی فرمود؟ فرمود ما دیدیم شارع خیلی جاها جمع کرده بین مختلفات. خیلی عبارتش این بود دیگه، شارع مثل همون بول و نوم و اینا که عرض کردیم، شارع جمع کرده بین مختلفات، میگیم خیلی جاها جمع کرده بین متفقات. شما میگی شارع در اونجا جمع بین مختلفات کرده، خب خیلی جا هم جمع بین متفقات کرده. شما میگی شارع تفریق متفقات کرده، خیلی جا هم تفریق مختلفات کرده. اینطور نیست تفریق این جواب نقضیه. وا حالا مثالش، کجاها شارع جمع بین متفقات کرده؟ او میگفت شارع خیلی جاها جمع بین مختلفات کرده. میگیم بله جمع بین مختلفات کرده، ولی خیلی جهام جمع بین متفقات کرده. مثل کجا؟ الان کل گوسفندای دنیا رو در نظر بگیرید شما، چند میلیون گوسفنده خدا میدونه. خب این گوسفندا متفقاتن، ولی حکمشون یکیه، همه حلیت لحمه. پس جمع بین متفقات یعنی گوسفندای دنیا که همه متفقن در خلقت، این یک حکم داره و اون حلیته. گاب هم همینجور، جمع گاب های دنیا. خب اینا متفقن اما حکمشون یکیه، علیت لفظ. پس گاب و گوسفند با اینکه متفقاتن، شارع جمع بین متفقات کرده. یا مثلا کلاب، خب کلاب دنیا رو شما در نظر بگی، این کلاب دنیا متفقن، حکمشون هم متحده. حکمشون چیه؟ حکمشون حرمت لحمه. حمارهای دنیا حکمشون چیه؟ کراهت لحمه. ببینید سه جور گوشت داریم، گوشت گاو و گوسفند حکمش حلیت لحم، گوشت کلاب حکمش حرمت لحم، گوشت حمار حکمش کراهت لحم. در یا مثلا آبهای دنیا، شما آبهای دنیا رو در نظر بگی، متفقات هم دیگه، آب آب دیگه، خلقت آب یکیه، این خلقت آب یکیه، حکمش هم یکیه. تمام آبهای دنیا رفع حدث میکنه، رفع خبث میکنه. پس شما گفتین چی؟ گفتین در بعضی از جاها شارع جمع بین مختلفات کرده. میگیم بله، ولی جمع بین متفقات هم کرده، اینا همه متفقاته و حکمش یکیه. شما گفتین شارع تفریق بین متفقات کرده، میگیم نه، تفریق بین مختلفات هم کرده. رجل و مرأه، زن و مرد، دو جنس مخالف هم، دو حکم مخالف هم دارن، در باب دیات، در باب حدود، در باب به خدمت ارث، قصاص. حکم زن مختلف است با حکم مرد. شما گفتین چی؟ شارع گاهی از اوقات تفریق متفقات کرده، میگیم تفریق مختلفات هم کرده. الان مرد و زن با هم مختلفن، حکمشون هم با هم مختلف. اینو جوابای نقضیه با. پس این که شما اومدید گفتید شارع خیلی جاها کثرت، خیلی جاها جمع بین مختلفات کرده، میگیم خیلی جاها جمع بین متفقات کرده. این که شما میگی شارع خیلی جاها تفریق متفقات کرده، میگیم خیلی جاها تفریق مختلفات کرده. پس این اولا. و ثانیا چه ربطی داره؟ ببینید چقدر اولا و ثانیا فرق میکنه. آخه ایشون گفت چی؟ حالا که شارع میبینیم جمع کرده بین مختلفات، پس میفهمیم قیاس مفید زنی. واقعا حرف عجیبیه. ایشون میگه چه دخلی داره به او؟ خیلی خوب، شارع جمع کرده بین مختلفات، اما این چه دخلی داره به این که انسان بیاد بگه قیاس مفید زنی؟ پس اولا جمع بین مختلفات دخلی نداره به عدم افاده زن قیاس. و ثانیاً بر فرضم که الان قبول بکنیم، میگیم اگه جمع بین مختلفات کرده، جمع بین متفقات هم کرده. پس میخوان جواب نقضی رو بخونیم، اونم به صورت اولاً و ثانیاً. اما کثرت تفریق شارع بین المتفقات، زیر متلفات بنویسید متفقات، و تعلیف او، زیر تعلیف هم بنویسید جمع، که عبارت به با اون بالا یکی باشه. عبارت اون بالا جمع بود، اولم گفت، اینجا دوم میگه جمع هم عوض کرده. اینو دقت داشته باشید، تو کلام میرزا قمی اول چی بود؟ جمع بین متفقات. ایشو اینو دوم میگه، تعلیف بین مختلفات. و اون تفریق رو میرزا قمی دوم گفته بود، ایشون اول گفته. غلط اینه، وقت به اشتباهتون نندازه. میرزا قمی اول جمع بین مختلفات رو گفت، دوم تفریق رو گفت. ایشون که الان میخواد رد کنه به عکسش کرده. حالا اون مهم نی، فقط تو مطالعه دقت داشته باشین. معتلفات یعنی همون به حساب متفقات، تعلیف هم همون جمعه که اون بالا میرزای قمی فرمود. شما فرمودی زیاد شارع تفریق کرده بین متفقات و جمع کرده بین مختلفات. میگیم اولا لایو اثر، اینجاست که جای اولنه. میگیم حالا برفردم باشه، خیلی خوب، شارع مقدس جمع کرده خیلی جاها بین مختلفات و تفریق کرده بین متفقات، اولا لا یؤثر فی منع الزن، اولا که چه اثری داره؟ خیلی خوب، حالا شارع این کاری کرده، این چه دلیلی میشه که شما بیه بگی قیاس مفید زن نیست؟ پس اولا این کثرتی که شما ادعا کردین ابدا ربطی نداره با این که بیان بگیم منع زن بکنیم در قیاس. و ثانیاً خیلی عرض کردم در مطالعتون دقت بفرمایید، یعنی اولا و ثانیا خیلی مطالعه رو آسان میکنه. این ادعایی که شما کردین که شارع جمع بین مختلفات کرده، اولا لا یؤثر فی منع زن، چه دخلی داره به این؟ خیلی خوب شارع کرده، شارع اومده جمع بین مختلفات کرده، برای این چه دخالتی داره که شما بیایید اینو شاهد بگیرید؟ این شاهد است برای این که قیاس مفید زن نیست. این اولا. و ثانیا به جای لعنه، و ثانیا هذه الموارد، هذه الموارد بیدید کدامه؟ جمع بین متفقات، تفریق بین مختلفات. هذه الموارد، این جمع بین مختلفات و تفریق بین متفقات، هذه الموارد نسبت به موارد اون طرفش در نهایت قلته. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع بعضی جاها جمع بین مختلفات کرده، خیلی جاها هم جمع بین متفقات کرده. اگر بعضی از جاها تفریق بین مختلفات کرده، خیلی از جاها تفریق، بله تفریق بین مختلفات کرده. پس نتیجتاً هذه الموارد، یعنی این جمع بین مختلفات و تفریق بین متفقاتی که شما میگی، نسبت به موارد جمع بین متفقات و تفریق بین مختلفات، اینم اضافه بکنید، الجمع بین المؤتلفات و تفریق بین المختلفات. این که شما میگی شارع جمع کرد مؤتلفات، همون متفقاته. این که شما میگی بعضی از جاها شارع جمع کرده بین متفقات و تفریق کرده بین مختلفات، این اقل و قلیله، یعنی نسبت به اون طرفش خیلی کمتره، اون طرف بیشتره. یعنی چی؟ یعنی خیلی جاها شارع جمع کرده بین متفقات. مثالش چی؟ گاو و گوسفند و نمیدونم کلاب و حمار و آبهای دنیا، اینا متفقات، شارع جمع بین متفقات کرده. شما میگی شارع بعضی جاها جمع بین مختلفات کرده، میگیم بله در این جاها جمع بین متفقات کرده. شما میگی شارع تفریق کرده بین متفقات، میگیم خیلی جاها تفریق کرده بین مختلفات. همون زن و مرد دو چیز مختلفن، حکمشون هم با هم تفاوت داره. اینایی که شما آوردی اقل و قلیله، یعنی اون طرفش زیادتره. پس اولا اگر شارع جمع بین مختلفات کرده، ربطی نداره به منع قیاس که شما بگی قیاس مفید زن نی. این اولا. و ثانیا اگر شارع بعضی از جاها جمع بین مختلفات کرده، خیلی از جاها هم جمع بین متفقات کرده و اونا بیشتر از اینه. پس نتیجتا اولا و ثانیا این جواب نقضی. حالا بریم سراغ جواب حلی. خب عنایت بکنید، شما اومدید منع کردید حصول زن را از قیاس، جواب حلی. تا حالا اسکات، تا حالا اسکات ختم بود. بله بله، پس این یه ختم بخونیم، نمیدونستم من. اما بریم سراغ جواب حلی، همین یه خط رو بخونیم تا برسیم سر نعم الانصاف. و اما جواب حلی، منع حصول زن از قیاس مکابرتون، زور داری میگی شما، مکابره حرف زور میگم، شما در مقابل وجدان داری همچه حرف میزنی، این حرف شما در خلاف وجدانه. کدوم حرفتون که میگی منع کردی حصول زن از قیاس؟ شما میگی از قیاس زن حاصل نمیشه در بعضی از احیان، این مکابره در مقابل وجدانه. یعنی شما در مقابل وجدان که ما میبینیم خیلی جاهای قیاس مفید زنه، شما در مقابل وجدان اومدید دارید یه حرف زور میزنید. پس بنابراین اون نعم الانصاف باشه انشالله برای تسمه. من نمیذارم به نهار بریم پیش آقا.